دکتر کریگ کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 4. اعتبار معجزات. 2024 کریگ کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریگ کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه 4 اعتبار معجزات است. در جلسات قبلی به برخی از ویژگی‌های تاریخی لوقا و اعمال رسولان نگاهی انداختیم. اینها تا جایی که ما به اطلاعات تاریخی علاقمند هستیم، مهم هستند که باید حداقل تا حدودی به کتاب اعمال رسولان نگاه کنیم، زیرا یک تکنگاری تاریخی است. به خاطر داشته باشید که وقتی در مورد اطلاعات تاریخی صحبت می‌کنیم، اتفاقات تاریخی بسیار بیشتر از اون چیزی است که می‌توانیم به صورت تاریخی نشان دهیم و خودمتون نوشته شده توسط مورخان نوعی مدرک هستند. بنابراین مشکل این است که وقتی به دنبال شواهد تایید کننده هستیم، همیشه آن را نداریم. بنابراین تا جایی که می توانیم از نظر تاریخی بگوییم، لوقا مورخ بسیار خوبی است. به عنوان مسیحی، ممکن است تمایل داشته باشیم بگیم ما تمایل داریم حتی بیش از این بگوییم. منظورم این است که اعمال رسولان بخشی از کتاب مقدس ماست. ما به عنوان مسیحیان معتقدیم که خدا از طریق این با ما صحبت می کند. اما آنچه من سعی داشتم انجام دهم این بود که بررسی کنم چگونه میتونیم با استفاده از روش‌های تاریخی موجود به این موضوع نزدیک شویم. اما اکنون میخواهم به چیزی که مشخصه نوشته‌های لوقا است نگاهی بیاندازم. لوقا در حال نوشتن یک اثر 2 جلدی است و در واقع نوعی از آثار موازی وجود داشته است. پلوتارک زندگی نامه‌های موازی مثلا اسکندر و قیصر، یک فاتح یونانی و یک فاتح رومی مینوشته است. این مقایسه ها کاملا شایسته نبودند. سزار فقط تبلیغات خوبی داشت. اما در هر صورت او اغلب زندگی نامه های یونانی و رومی موازی داشت و آنقدر محبوب بود که برخی حتی آثار تقلیدی از او نوشتند. در عهد عتیق الیاس را میبینید و سپس علیشی را میبینید که بسیاری از آثار الیاس را تکرار میکند. شما 2 جلد برای آن ندارید. شما همچنین یوشه را دارید که برخی از کارهای موسی را تکرار می کند، مانند شکافتن رود اردن. این مانند شکافتن یومسوف، دریا، نیست، اما به هر حال شکافتن رود اردن است. و گاهی اوقات شباهت‌های ادبی بین آنها وجود دارد. اما یونانیان این را تا حد زیادی توسعه دادند و لوقا قادر است از این نوع تکنیک استفاده کند. اینطور نیست که او چیزی را که هیچ شباهتی برای آن وجود ندارد کنار بگذارد. اما لوقا دوست داره در مواردی که مطالبی متناسب با اون دارد بر شباهت‌ها تأکید کنه. بنابراین خواندن لوقا و اعمال رسولان با هم به ما کمک می‌کند. بدیهی است که در سطح نویسندگی جای سوال بسیار کمی وجود دارد. لوقا هر 2 جلد را نوشته است. اما از نظر زندگی‌های موازی شباهت‌های زیادی بین کتاب لوقا و کتاب اعمال رسولان وجود دارد. بدیهی است که زمینه کاملا متفاوت است. بخش عمده‌ای از انجیل در جلیل روستایی و بخش عمده‌ای از جلد 2 مراکز شهری در جهان مدیترانه شرقی با شروع از اورشلیم روایت می‌شود. اما این یک اثر 2 جلدی است. و نمونه‌هایی از زندگی‌های موازی که داریم، عیسی مسیح مسح شده است و آن زبان به طور خاص برای عیسی استفاده می‌شود. اشعیا 61 و لوقا 4 و سپس دوباره در سخنرانی او در اعمال رسولان ساعت 10:38 به عیسی مسیح نسبت داده شده است. اما همچنین کلیسا توسط روح القدس قدرت یافته است. یوئیل 2 در اعمال رسولان 2 نقل شده است. در ابتدای خدمت عمومی آنها یک بیانیه برنامه‌ای از عهد عتیق برای عیسی اشعیا 61 و برای کلیسا یوئیل 2 دارید. نشانه های ایسی را دارید. بسیاری از آنها با نشانه های پترس و پولس تکرار می شوند، به عنوان مثال شفای یک فرد فلج. 3 آزمایش از ایسی دارید. این در انجیل لوقا و فقط در انجیل لوقا آمده است. 3 محاکمه ایسی، 2 محاکمه در حضور یک فرماندار و یکی در حضور یک هیرودیس. در این صورت منظور هیرودیس آنتیپاس است. 3 محاکمه پولس تا پایان اعمال رسولان. در واقع محاکمه های دیگری نیز در این مسیر وجود دارد، اما 3 محاکمه در اواخر، 2 محاکمه در حضور فرمانداران و یکی در حضور هیرودیس. در این مورد هیرودیس آگریپای 2. پدر، آنها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. لوقا فصل 24. و از 4 انجیل، این فقط در لوقا آمده است. خب، شهید اول در اعمال رسولان چگونه پاسخ می‌دهد؟ پروردگارا، این گناه را به گردن آنها نینداز. پدر، عیسی می‌گوید به دستان تو وارد شو. من روح خود را می‌سپارم. استیفان با پیروی از الگوی پروردگارش در اعمال رسولان فصل 7 می‌گوید خداوندا روح مرا بپذیر. خب، شما این شباهت‌ها را دارید. حالا بعضی‌ها به این شباهت‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند بسیار خوب، این حتماً ساختگی است. با این حال، چیزهایی مانند به دستان تو وارد شو، روحم را به تو می‌سپارم. I imprint in the hands, I committed my soul. لوقا به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد. لوقا حتی ممکن است از این موضوع خبر نداشته باشد، اما شواهدی داریم که در آن زمان از روز، این یکی از دعاهایی بود که یهودیان مرتباً از مزامیر آن دعا می‌کردند. من خود را به تو می‌سپارم. بنابراین آن زبان برای عیسی مناسب است. با زمینه تاریخی خود عیسی مطابقت دارد. و آیا یک شهید می‌خواهد از الگوی عیسی پیروی کند؟ خب، معمولاً وقتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیریم، سعی می‌کنیم از الگوی امروز عیسی پیروی کنیم. خب، چرا که نه؟ اما در هر صورت، نکته‌هایی که می‌خواهم برجسته کنم این است که لوقا بر ارتباط تأکید می‌کند. طول اغلب نویسندگان وقتی چندین جلد کتاب دارید، تقارن ایجاد می‌کنند، کتاب‌هایی با طول تقریباً مساوی. در واقع آنها اغلب به طول‌های مشخصی محدود می‌شدند. به همین دلیل است که یوسفوس وقتی به انتهای یکی از جلدهای یکی از آثارش می‌رسد، می‌گوید ای وای، جا کم آوردم. در جلد بعدی دوباره با شما صحبت خواهم کرد. باید مراقب می‌بودی. فقط فضای محدودی در کتاب وجود داشت. اگر تعداد کلمات انجیل لوقا و اعمال رسولان را بشماری و تعداد کلمات انجیل متی را هم بشماری، هر کدام تقریباً به اندازه بقیه هستند. طول مرقس تقریباً نصف این مقدار است. طول یوحنا تقریباً 2/3 این مقدار است. ما احتمالاً با طولهای استاندارد تومارها سر و کار داریم و این تومارها می توانند بسیار گران باشند. باز هم رومیان فقط 16 فصل تقریباً به اندازه مرقس است. برخی از محققان اخیر تخمین زدند که رومیان چیزی حدود $2000 به پول رایج آمریکا با توجه به قیمت پاپیروس و کاتب و غیره خواهد بود. اگرچه کاتب آنجا، ترتیوس، از رومیان ساعت 16:22 به احتمال زیاد یک داوطلب بوده است. اما مطمئناً او یک مومن است. اما در مورد انجیلها، اینها کارهای ادبی بزرگی برای افرادی هستند که جزو نخبگان نبودند. بنابراین آنها احتمالاً از تماره‌ای با طول استاندارد استفاده می‌کردند. و متی، لوقا و اعمال رسولان هر کدام نزدیک به حد اکثر طول تمارهای معمولی بین 32-35 فوت بودند. کتاب اعمال رسولان احتمالاً حدود 32 فوت طول داشته است. این کتاب در انتهای کوتاه‌تر این پیوستار قرار داشت. برخی معتقدند که کتاب اعمال رسولان در برخی قسمت‌ها ناتمام مانده است. مطمئن نیستم که اینطور باشد، اما این چیزی است برخی استدلال کردند. مطمئناً این موضوع کاتبان متن غربی را وسوسه کرده است که متن اعمال رسولان را گسترش دهند. اگرچه برخی فکر می‌کنند لوقا بعداً این را اضافه کرده است، اما من فکر می‌کنم احتمالاً این یک سنت بعدی بوده است. اما در هر صورت انتشار کتاب اعمال رسولان، خب، معمولاً آثار باستانی به اصطلاح پس از نوشته شدن منتشر می‌شدند. ممکن است دو نسخه اصلی داشته باشند. در مهمانی‌های شام، جلسات قرایت عمومی کتاب مقدس برگزار می‌شد. خب، کلیسا هم شام گروهی خود را داشت. شام خداوند در کلیساهای خانگی اولیه نوعی ضیافت محسوب می‌شد. بنابراین برخی از ضیافت‌ها سرگرمی‌هایی داشتند. و این سرگرمی‌ها می‌توانستند رقص یا موسیقی باشند. معمولاً موسیقی بود، اما اغلب می‌توانستند شامل خواندن کتاب نیز باشند. در این صورت کلیسای اولیه سرگرمی نداشت، بلکه جلسات قرایت کتاب مقدس برگزار می‌کرد. قرایت‌هایی از متون مقدسی که داشتند، که همون عهد عتیق بود، و همچنین قرایت‌هایی، همانطور که جاستین شهید می‌گوید، از خاطرات حواریون که ظاهراً شامل ملاقات او با انجیل‌ها نیز می‌شد. به دلیل بازخوردی که نویسندگان در طول این جلسات قرایت دریافت می کردند، اغلب می تونستند آنها را اصلاح کنند. آنها گاهی اوقات آنها را در نسخه های مختلف منتشر می کردند. و همانطور که مردم از اینها می شنیدند، افرادی که واقعا آنها را دوست داشتند، می توانستند نسخه های دیگری از آنها را تهیه کنند. البته، راهی برای تولید انبوه آنها وجود نداشت، مگر کسی که مثلا ممکن بود یک نفر آن را در اتاقی پر از کاتب بخواند و بنویسد. این نزدیکترین چیزی بود که آنها به تولید انبوه داشتند. معمولاً مطالب فقط از یک تومار به تومار دیگر کپی می شدند. خب، یکی از اهداف احتمالی کتاب اعمال رسولان جنبه حقوقی دارد، نه لزوماً برای محاکمه پولس به خودی خود، بلکه برای ثبت سوابق حقوقی منسجم به نفع مسیحیان اولیه. هر دادگاه رومی که در کتاب اعمال رسولان و همچنین در انجیل لوقا گزارش شده است، آنها را تبرئه می کند. برخی فکر می کنند که اعمال رسولان خلاصه دادگاه برای پولس بوده است. این احتمالاً اغراق‌آمیز است، اما احتمالاً به همون دلیلی که یوسفوس در مورد یهودیت سابقه داشت، نوشته شده است تا استدلال کند که مسیحیت باید قانونی باشد و مورد آزار و اذیت قرار نگیره. مهمات قانونی برای زمانی که در شرایطی مانند لوقا ساعت 21:15 دقیقه قرار می‌گیرید، به خاطر نام من نزد والیان و حاکمان برده می‌شوید. لازم نیست از قبل در مورد آنچه می‌خواهید بگید فکر کنید، اما این به شما از قبل تجهیزاتی می‌دهد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. و این راه را برای حقوقدانان و فیلسوفان مسیحی بعدی، افرادی مانند ترتولیان و جاستین که علیه آزار و اذیت مسیحیان استدلال می‌کردند، هموار کرد. این ما را به بحث در مورد هدف عذرخواهی سوق می‌دهد. این کار در جبهه‌های مختلفی انجام شد. دادگاه‌های رومی، فیلسوفان یونانی، کشاورزان روستایی آسیایی و اعتراضات یهودیان. اعتراضات یهودیان در واقع به دادگاه‌های رومی نیز مربوط می‌شود، زیرا مهم بود نشان داده شود افرادی که آنها را به دادگاه‌های رومی می‌آوردند، کسانی نبودند که با سنت باستانی خود سازگار باشند. در واقع پیروان عیسی بودند که با سنت باستانی سازگار بودند. این یک بحث درون گروهی یهودی بود. یکی از مضامین کتاب اعمال رسولان این است که هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود. کلمات مانع و بیمانع فقط چند بار در کتاب اعمال رسولان آمده است. چه چیزی می‌تواند مانع تعمید من شود؟ مقام دادگاه آفریقایی در اعمال رسولان فصل 8 یا در اعمال رسولان فصل 10 می‌گوید چه کسی می‌تواند آنها را از تعمید من کند؟ اما در اعمال رسولان فصل 28 آیه 31 با این نکته پایان می‌یابد که پولس به طور آشکار و بدون مانع به بشارت انجیل ادامه داد. تا زمانی که با یک سیستم عادی رومی سر و کار دارید و نه پس از آن که نرون دیوانه شده بود و همه او را کاملاً بدرفتار و مستبد می‌دانستند، آنها می‌توانستند آشکارا و بدون مانع کارها را انجام دهند. بنابراین رابطه با یهودیت نیز بسیار مهم بود. ادیان باستانی به دلیل قدمتشان مورد احترام بودند و مؤمنان به عیسی می‌توانستند بگن که عهد عتیق کتاب ماست و ما نیز صدای اصیل یهودیت هستیم. یا به طور دقیق‌تر آنها می‌گویند ما صدای اصیل شریعت و انبیا هستیم. بنابراین لوقا طبیعتاً بر تحقق مضامین عهد عتیق تاکید می‌کند. او این کار را کمی متفاوت از متی انجام می‌دهد، اما هر دوی آنها بر تحقق وعده‌های خدا تاکید دارند. و البته لوقا همچنین به این دلیل می نویسد که به تاریخ اهمیت می دهد. در غیر این صورت او این ژانر را برای نوشتن انتخاب نمی کرد. پیام لوقا در کتاب اعمال رسولان. من فقط به چند مورد از مضامین اشاره می کنم، نه همه آنها، بلکه فقط به چند نمونه. دعا موضوع بسیار مهمی در لوقا اعمال رسولان بود. لوقا 1، لوقا 3، لوقا 5، لوقا 6، لوقا 9 و غیره. نشانها و عجایب از ویژگی‌های اصلی جلب توجه به انجیل هستند. می‌توانیم بعداً در مورد آن صحبت کنیم. در لوقا و اعمال رسولان بیش از 70 بار به روح القدس اشاره شده است. بدیهی است که لوقا تأکید زیادی بر روح و همچنین روحی که آیات و معجزات را انجام می‌دهد و روحی که مردم را در دعا و غیره به حرکت در می‌آورد دارد. بشارت یا شهادت تقریباً 30 بار ظاهر می‌شود. خب، اصطلاح شاهد تقریباً 30 بار ظاهر می شود. بشارت انجیل گسترده تر از این حرف است. به حاشیه رانده شدگان. البته، این تأکید اصلی انجیل لوقا است، تأکید بر فقرا و غیره. شما این موارد را در کتاب اعمال رسولان دارید، اما گروه اصلی به حاشیه رانده شده که در کتاب اعمال رسولان بر آنها تأکید شده، غیر یهودیان هستند. بنابراین در انجیل لوقا، عیسی با گناهکارانی که از نظر اخلاقی به حاشیه رانده شدند، وقت می‌گذراند و فریسیان این را مسخره می‌کنند. فریسیان از این موضوع شکایت دارند. شما به روحی می‌رسید که پطرس را در پاسخ به نیازهای غیریهودیان برای انجیل سوق می‌دهد. و در اعمال رسولان فصل 11 حدود آیه 3 او توسط دیگر ایمانداران به فرش فراخوانده می‌شود. مشکل فریسیان این نبود که یهودی بودند. مشکل فریسیان حتی فریسی بودنشان هم نبود. مشکل فریسیان این بود که گاهی اوقات به عنوان افراد مذهبی ما ایده های خودمان را در مورد نحوه انجام کارها داریم و خدا همیشه در چارچوب های ما عمل نمی کنه. بنابراین در کتاب اعمال رسولان شما مردم کلیسای اورشلیم یهودیان معتقد به عیسی را دارید که با آنچه پطرس انجام می دهد مخالفند تا زمانی که او بتواند آنها را متقاعد کند که خب ببینید خدا مرا مجبور به انجام این کار کرد. روح بر این مردم ریخته شد. خدا می‌خواست به این مردم برسد. شما تأکید بر حاشیه‌نشینان دارید. شما همچنین تأکید زیادی بر ارتباطات بین فرهنگی دارید. به نظر من مأموریت تأکید اصلی کتاب اعمال رسولان است. و باز هم این چیزی است که به زودی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. به طور خاص فقط به برخی از نمونه‌های مسئله دعا نگاه می‌کنیم. لوقا فصل اول آیه 10 زکریا در معبد دعا می کند. وقتی روح القدس در لوقا ساعت 3:21 بر عیسی نازل می شود، لوقا تنها کسی است که اشاره می کند که در هنگام غسل تعمید، عیسی در حال دعا بود. و ما این را چندین بار دیگر داریم. شاگردانش از او می خواهند، لوقا 11، به ما یاد بده که همونطور که یحیی به شاگردانش آموخت، دعا کنیم. آنها منتظر می مانند تا او دعا را تمام کند. آنها در این مورد بسیار محترم هستند. لوقا فصل 18 آیه اول مردم همیشه باید دعا کنند و ضعف نکنند. لوقا ساعت 19:46 خانه دعا. لوقا ساعت 21:36 بیدار باشید و دعا کنید. لوقای 22 او شاگردان را به بیدار بودن و دعا کردن فرا می‌خواند. اعمال رسولان ساعت 1:14 آنها در دعاگرد هم آمدند و منتظر روز پنتیکاست هستند. در اعمال رسولان ساعت 20:42 دوباره شاگردان همه مؤمنان با هم دعا می کنند. و در اعمال رسولان ساعت 3:01 در زمان دعاست که به شما نمونهای خاص از چگونگی دعا کردن آنها با هم را می دهد. و سپس خدا معجزه می کند. اعمال رسولان 6 آنها قبل از تعیین جانشین دعا می کنند. اعمال رسولان 8 همچنین در آیات 22:24 آنها قبل از ریختن روح دعا می کنند. اعمال رسولان ساعت 9:11 شاول پولس قبل از دریافت روح و شفای بیناییش دعا می کند. اعمال رسولان 10:11-12 و غیره. خیلی چیزها در مورد دعاست. این موضوع مهمی در کتاب اعمال رسولان است. همچنین تمرکز عمده‌ای بر بشارت دادن به جهان وجود دارد. و به نظر من، این تأکید اصلی در اعمال رسولان است. بشارت با قدرت روح القدس در سراسر مرزهای فرهنگی، اعمال رسولان ساعت 1:08. حالا به سراغ مسئله معجزات می روم. 1/4 کتاب اعمال رسولان را تشکیل می دهند، داستانهای معجزات و داستانهای جنگیری حدود 1/5 کتاب اعمال رسولان را تشکیل می دهند. به همین دلیل است که من تحقیقات ویژه‌ای در این مورد انجام دادم. کتاب 2 جلدی من در مورد معجزات در واقع قرار بود بخشی از تفسیر اعمال رسولان من باشد. در ابتدا قرار بود به عنوان پاورقی در تفسیر اعمال رسولان من باشد، اما بعد از اینکه فصل حدود 200 صفحه شد، متوجه شدیم که باید یک کتاب جداگانه باشد. و بعد وقتی کتاب منتشر شد، تا اون زمان 1100 صفحه بود. و اگر به جای انتشار به نوشتن اون ادامه می دادم، حتی بیشتر هم می شد، زیرا مطالب زیادی برای گفتن و مطالب زیادی برای کار کردن وجود داره. اما در هر صورت به دلیل آن علاقه به کتاب اعمال رسولان شروع به تحقیق در مورد معجزات از جمله معجزات عیسی کردم. خب، منابع چقدر قابل اعتماد هستند؟ خب، ما دلایل خوبی برای باور این موضوع داریم، زیرا در مورد انجیل‌ها با زندگی‌نامه‌های باستانی یا در مورد اعمال رسولان با یک تکنگاری تاریخی باستانی سر و کار داریم. منابع قابل اعتماد هستند و ما با منابعی سر و کار داریم که دلیلی برای باور به دقت در استفاده از منابع داریم. لوقا در ویرایش معجزات مثلا از مرقس تقلید می کند. لوقا اطلاعات جدید زیادی اضافه نمی کند. او ممکن است بگوید همه خداوند را جلال دادند، حتی اگر مرقس این را نگفته باشد. اما منظورم این است که اگر مردم معجزهایی ببینند، چه می کنند؟ برخی از مردم خصومت ورزیدند، اما اکثر مردم اگر به خدا ایمان داشته باشند، از خدا سپاسگزاری خواهند کرد. بنابراین با نگاهی به معجزات عیسی، داستانهای معجزات حدود 1/3 انجیل مرقس و حدود 20% کتاب اعمال رسولان را تشکیل می دهند. اما در غرب ما با یک مشکل دایرهای مواجه هستیم. یکی از دلایلی که محققان غربی در ابتدا انجیلها و اعمال رسولان را زیر سوال بردند این بود که آنها شامل گزارش‌های معجزات هستند. خب، گزارش‌های معجزات چه مشکلی دارند؟ محققان غربی اولیه می‌گفتند که شاهدان عینی هرگز ادعای معجزات چشمگیری مانند آنچه در انجیلها آمده است ندارند. آیا آنها درست می‌گفتند؟ خب، در بسیاری از نقاط جهان مردم می‌گویند که این حرف پوچ است. این درست نیست. این یک مشکل غربی است. بنابراین اگر شما از بخشی از جهان هستید که میگویید این مسخره است، حداقل چیزی که به شما میدهم این است که اگر با افرادی برخورد کنید که در غرب آموزش دیدند تا مانند غربی ها فکر کنند، پاسخهای خوبی برای آنها خواهید داشت. و اگر در غرب هستید، خب، ممکن است به طور خاص از این موضوع سود ببرید. اما دیوید فریدریش اشتراوس در دهه 1800 استدلال کرد که آنچه در انجیلها داریم، اسطوره و افسانه زیادی است، زیرا این چیزها در طول نسلهای متعدد پدید آمدند. هیچ شاهد عینی در واقع ادعای این نوع معجزات را نمی کند. این داستانها از هیچ یا از چیزی بسیار کوچک شروع شدند. چیزی که اکثر مردم درباره اشتراوس نمی دانند این است که اشتراوس دوستی به نام ادوارد موریکا داشت. موریکا مشکل ستون فقرات داشت که به دلیل آن قادر به راه رفتن نبود. اما پس از اینکه موریکا مدتی را با یوهان کریستوف بلومهارت، کشیش لوتری آلمانی که به خاطر دعا برای بیماران و جنگیری شناخته شده بود، گذراند، موریکا، دوست اشتراوس، درمان شد. نامه بعدی که اشتراوس از او دریافت می‌کند، مربوط به پیاده‌روی در کوهستان است. و اشتراوس نامه‌ای به یکی دیگر از دوستان مشترکشان می‌نویسد و می‌گوید اوه، ما موریکا را از دست داده‌ایم. موریکا اکنون به خرافات روی آورده است. حالا به این فکر کنید. اشتراوس می‌گوید که معجزات فقط باید از تجمیع‌های افسانه‌ای ناشی شوند، در غیر این صورت بسیاری از انواع معجزاتی که در انجیل‌ها داریم فقط افسانه یا تجمیعی افسانه‌ای خواهند بود. با این حال، یکی از دوستان خود اشتراوس شفا یافت. اشتراوس علیرغم تشخیص پزشکی آن را به علل صرفاً روانتنی نسبت داد. اما اشتراوس نگفت که خب این صرفاً یک افسانه است که نسلها طول کشیده تا تکامل یابد. آیا امروز گزارش‌های شاهدان عینی معتبری وجود دارد؟ بیایید ابتدا به برخی از منابع پزشکی نگاهی بیندازیم. دکتر رکس گاردنر کتابی به نام معجزات شفا نوشته است و او خودش پزشک است. او در مورد برخی از این موارد برای مجله پزشکی بریتانیا نیز مطلب نوشته است. اما یکی از روایت‌های او مربوط به یک دختر 9 ساله است. او به دلیل آسیب عصب شنوایی ناشنوا شده بود. تا زمانی که سمعک نداشت، نمی‌توانست چیزی بشنود جز اینکه برای شفا دعا می‌کرد. او فوراً شفا یافت. متخصص شنوایی سنجی که درست روز قبل از شفای او را آزمایش کرده بود، گفت این غیر ممکن است. این آسیب عصب شنوایی است. این به خودی خود از بین نمی رود. اما او فوراً بهبود یافت. متخصص شنوایی سنجی گفت که من هیچ توضیحی برای این موضوع ندارم. این فقط باور نکردنی است، زیرا روز بعد آزمایش ها نشان داد که شنوایی او طبیعی است. شاهدان عینی که برخی از آنها را می شناسم، از شفای ناشنوایان غیر مسیحی به نام ایسی در موزامبیک خبر می دهند. مردم به روستاهایی که کلیسا ندارند می روند و درباره ایسی موعظه می کنند. فیلم ایسی را نشان می دهند. و گاهی اوقات مردم را برای دعا فرا می خوانند و آنها شفا می یابند. و گاهی اوقات آنها فقط در مورد ایسی موعظه می کنند. و قبل از اینکه موعظهشان تمام شود، برخی از مردم شروع به شفا یافتن می کنند. و من با شاهدان عینی این موضوع صحبت کردم. این موضوع به خصوص در مورد شفای ناشنوایان چنان چشمگیر بوده است که کل یک منطقه که قبلاً به عنوان غیر مسیحی طبقه بندی می شد، اکنون به عنوان منطقه‌ای با اکثریت مسیحی طبقه بندی شده است. این موضوع با برخی آزمایش‌های پزشکی مستند شده است. این اطلاعات در سپتامبر 2010 در مجله پزشکی جنوبی در ایالات متحده منتشر شد. طبیعتاً برخی از منتقدانی که از این رویکرد راضی نبودند، به خصوص در اینترنت پاسخ دادند که خب شرایط آزمایش در مناطق روستایی موزامبیک ایدئال نیست. حالا ممکن است زمانی که شما این را تماشا می‌کنید اوضاع فرق کرده باشد، اما مطمئناً حداقل در زمانی که این آزمایش‌ها انجام می‌شد درست است. شرایط آزمایش در مناطق روستایی موزامبیک ایدئال نبود. اما یکی از نویسندگان این مطالعه، استاد دانشگاه ایندیانا، کتابی با عنوان آزمایش دعا منتشر کرد که توسط انتشارات دانشگاه هاروارد در سال 2012 منتشر شد. او نمیگوید که خب اینها معجزاتی بودند که توسط خدا انجام شده بود، اما شواهد بیشتری از این مطالعه را ارائه میدهد. و خب من فکر میکنم کاملا قانع کننده است. فکر میکنم اگر با این تعصب پیشینی شروع نکنید که معجزات نمیتونند اتفاق بیفتند، اگر پذیرای این احتمال باشید که حتی ممکن است اونها اتفاق بیفتند که نوعی نقطه شروع خنسی است، درست است. اگر حتی با این احتمال شروع کنید، متقاعد خواهید شد که افراد وقتی برایشون دعا می شد، از ناشنوایی به شنوایی، از نابینایی به بینایی می رسیدند، زیرا آزمایش ها قبل و بعد از اون انجام می شد. لیزا لاریوس در حال مرگ با یک بیماری دژنراتیو استخوان بود. والدینش حتی به او نگفته بودند که در حال مرگ است. آنها او را به جلسه یک مبشر شفابخش بردند. و هر تصوری که از مبشر شفابخش داشته باشید، در این مورد واقعاً بی‌ربط است، زیرا مبشر شفادهنده در واقع فرصتی برای دعا برای او نداشت. اما در این فضایی که مردم دعا می کردند و درباره دعا برای شفا صحبت می کردند، لیزا لاریوس ناگهان از روی صندلی چرخدارش بیرون پرید و به اطراف دوید. خب، شما می گویید شاید اینطور بوده، او به دلایل روانتنی فقط یک انفجار آدرنالین داشته، اما قبلاً از نظر جسمی قادر به انجام این کار نبوده است. بعداً از او آزمایش گرفته شد و آزمایش نشان داد که نه تنها از بیماری بهبود یافته، بلکه حتی در جاهایی که استخوان‌هایش تحلیل رفته بود، استخوان‌هایش بهبود یافتند. این چیزی نیست که به طور طبیعی و خود به خود اتفاق بیفتد. بروس واناتا وقتی که یک کامیون روی او افتاد، له شد و بیشتر روده کوچکش از بین رفت. پس از چندین عمل جراحی، شاید یک چهارم روده کوچک برایش باقی مانده بود. و برای بخشی از رودهاش که لازم بود، یعنی الیوم، فقط 25 سانتیمتر باقی مانده بود. معمولاً 350 سانتیمتر است، بنابراین حتی 10% هم نیست. او از 180 پوند به 125 پوند کاهش وزن پیدا کرد، زیرا به آرامی گرسنه نمی شد. اما شخصی احساس کرد که هدایت شده است تا از خانهش در نیویورک به ویسکانسین پرواز کند و برای بروس دعا کند و به بیمارستان نزد او آمد و احساس کرد که هدایت شده است تا به نام ایسی به روده کوچک او فرمان رشد دهد. و بروس چیزی شبیه به یک شوک الکتریکی را در بدنش احساس کرد. اسناد پزشکی که موجود است، ما اسناد پزشکی را داریم. اسناد پزشکی چیزی شبیه به این است که می‌دانید شما در مورد این می‌شنوید که خب مردم گاهی می‌گویند خب اگر خدا معجزه می‌کند چرا ما هرگز شاهد رشد مجدد یک عضو قطع شده نیستیم؟ خب ما هیچ یک از این موارد را در کتاب اعمال رسولان یا در انجیل‌ها گزارش نکرده ایم، اما این چیزی معادل رشد مجدد یک عضو قطع شده است. روده کوچک به طول کامل خود نرسیده است، اما طول کامل آن بیشتر از آن چیزی است که برای عملکرد طبیعی خود نیاز دارد. اکنون تقریبا نصف طول طبیعی خود را دارد. کاملا کاربردی است. طول آن از 116 سانتیمتر به چیزی بین 275 تا 300 سانتیمتر رسید، یعنی تا الان بیش از دو برابر شده است. روده کوچک در یک فرد بالغ میتواند پهن‌تر شود، اما نمیتواند بلندتر شود. بنابراین این یک معجزه بود و هیچ توضیح پزشکی دیگری برای آن وجود ندارد. دکتر شمارهرا از نیجریه شفای فوری کمر شکسته را ارائه داد. تعدادی دیگر از پزشکان شفای زخم‌های عمیق ناشی از بریدگی را گزارش کرده‌اند. کارل کاکرل، عضو کلیسای باپتیست آمریکایی در میشیگان، در میسوری مچ پایش شکست و پایش گچ گرفته شد و یک شب در بیمارستان بستری شد. او احساس کرد که خداوند بر او ظاهر شده و او را شفا داده است. خب، دکتر در میسوری گفت، باشه، اگر میخواهی میتوانی به میشیگان برگردی. خودت نمیتوانی رانندگی کنی، اما اگر بخواهی همسرت میتواند ماشین را براند. اما فوراً باید آنجا به پزشک خودت مراجعه کنی. در ادامه پزشک آنجا یک گزارش رادیولوژی جدید تهیه کرد و پزشک به گزارش رادیولوژی جدید که 8 روز پس از گزارش اول گرفته شده بود نگاه کرد و گفت خب شما نه تنها مچ پایتان شکسته نیست بلکه این نشان می‌دهد که هرگز مچ پایتان شکسته نبوده است. مورد دیگر جوی وانیفرد که یک مورد کلاسیک از هوتروفوریای عمودی داشت، در واقع آنقدر کلاسیک که عکس او روی بروشور تبلیغاتی این بیماری استفاده شده بود. با این حال، وقتی دانشجویی در دانشگاه تیلور برای او دعا می کرد، پس از سالها ابتلا به این بیماری، فوراً و کاملاً بهبود یافت. او همچنین یک مواجهه معنوی چشمگیر داشت، و این موارد در این موارد نیز مکرراً اتفاق می افتند. اما من فقط سعی می کنم به موضوع بپردازم. او دیگر به عینک نیاز نداشت، برخلاف من. او اکنون بینایی از 20 تا 20 داشت. او از تمام موارد دیگر هوتروفوریای عمودی بهبود یافت. حالا، وقتی مدارک پزشکی را به شما می دهم، مدارک پزشکی با اینکه فرم اصلی را با تمام نامهای موجود در آن دارم، در ایالات متحده مناسب تلقی می شود و همچنین طبق قوانین حفظ حریم خصوصی یک الزام قانونی است. من نام پزشکان را حذف کردم، اما نسخه های اصلی را که حاوی اطلاعات هستند، دارم. پزشک دیگری از کوبا در مورد سوختگی‌های شدید با من صحبت می‌کرد که ظرف نیم ساعت پس از دعا دستش کاملاً به حالت عادی برگشت، انگار که اصلاً نسوخته بود. کلیسای کاتولیک اسناد پزشکی دقیقی را برای بسیاری از معجزاتی که گزارش می‌دهد نگه داشته است و در بسیاری از موارد این معجزات بسیار قانع کننده هستند. شهادت شاهدان عینی نیز مهم است، حتی برای افرادی که پزشک نیستند. شهادت شاهدان عینی نوعی مدرک در جامعه شناسی، انسان شناسی، روزنامه‌نگاری، تاریخ انگاری است که در اینجا بسیار مرتبط است و در حقوق. چیزهای زیادی وجود دارد که اگر نمی‌توانستیم از شواهد شاهدان عینی استفاده کنیم، نمی‌توانستیم انجام دهیم، نمی‌توانستیم بدانیم. و معجزات رویدادهایی در طول تاریخ هستند، رویدادهایی منحصر به فرد در طول تاریخ، آنها چیزی قابل تکرار نیستند. شما نمی توانید روی آنها آزمایش کنید و دوباره آنها را انجام دهید. همانطور که اگر کسی بمیرد، نمی توانید دوباره او را بکشید تا ببینید چگونه این کار انجام شده است. اما می توانید تا حد زیادی به شاهدان عینی اعتماد کنید و ما معمولاً این کار را برای چیزهای دیگر انجام می دهیم و باید این کار را برای رویدادهایی مانند معجزات نیز انجام دهیم. و من قصد دارم چند نمونه از مصاحبه‌هایم یا منابع منتشر شده‌ای که دلایل خوبی برای قابل اعتماد بودنشون دارم ارائه دهم. حال وقتی این کار را انجام می‌دهم به خاطر داشته باشید که این کتاب 1100 صفحه داره. از آن زمان تا کنون مطالب بیشتری به دست آوردم، بنابراین اینها فقط نمونه هستند. اسناد پزشکی نمونه برداری شدند. این نمونه‌ها نیز نمونه هستند. اما یک اصلی که من دنبال می‌کنم این است که تعداد کمتری از شاهدان عینی باید بیشتر از تعداد بیشتری از غیر شاهدان شکاک به حساب بیایند. و ما این را در مورد اکثر انواع دیگر ادعاها اعمال می‌کنیم. برای مثال حداقل در فرهنگ من اگر یک تصادف رانندگی رخ دهد، افسر پلیس می‌خواهد با شاهدانی که در تصادف حضور داشتند مصاحبه کند. بنابراین اگر کسی بیاید و بگوید که این اتفاقی نبوده است، چه اتفاقی می‌افتد؟ می دانم که این اتفاقی نیست که افتاده. و افسر می گوید، خب آقا یا خانم، می توانید به من بگویید چه اتفاقی دیدید؟ خب، من هیچ اتفاقی ندیدم. من آنجا نبودم. به همین دلیل می دانستم که این اتفاق نمی افتد. ما این را خیلی جدی نمی گیریم. چرا باید جدی بگیریم اگر کسی بگوید، خب، من می دانم که معجزه اتفاق نمی افتد چون من هرگز معجزهایی ندیدم. وقتی همانطور که خواهیم دید میلیون ها نفر ادعا می کنند که معجزاتی را دیدند، آیا نباید حداقل با بررسی برخی از این ادعاها شروع کنیم؟ ممکن است برخی از این ادعاها معجزات واقعی نباشند، اما اگر برخی از آنها واقعی باشند چه؟ اگر ادعاهایی معجزات واقعی باشند، با باید آنها را بسیار جدی بگیریم. حالا نمیخواهم حرفم را اشتباه متوجه شوید. من ادعا نمی کنم که هر کسی که برایش دعا شده شفا یافته است. میبینید که من تاسی الگوی مردانه دارم. مجبورم عینک بزنم. و از همه مهمتر من و همسرم سخت جنین را تجربه کرده ایم. نه اینکه دعا نمی کردیم. نه اینکه ایمان نداشتیم. همه ی کسانی که براشون دعا می شود همیشه شفا نمی یابند، اما خدا گاهی اوقات این کار را می کند و گاهی اوقات اون را به روش های چشمگیری انجام می دهد. بعضی وقتها مردم گفتند، خب، شما هیچ شاهد معتبری ندارید. این استدلال دیوید هیوم بود. نداشتن شاهد معتبر چیزی برای از دست دادن نبود. به نظر من، وانسوک و جولی ما باید معتبر تلقی شوند. وانسوک مدیر مرکز مطالعات مأموریت آکسفورد است، جایی که جولی نیز در آن تدریس می کند. هر دوی آنها دارای مدرک دکترا هستند. و البته مرکز مطالعات مأموریت آکسفورد در آکسفورد است. من یک بار در یک کنفرانس در دانشگاه آکسفورد در مورد این موضوع صحبت می کردم و در زمان استراحت به مرکز مطالعات مأموریت آکسفورد رفتم و گفتم هی وانسوک، من همین الان داستان تو رو به اشتراک گذاشتم. اما در هر صورت آنها گزارش دادند که شاهد تعدادی شفا بودند. اما یکی از شفاهایی که آنها گزارش دادن دیدند، چیزی بود که لازم نیست حتما پزشک باشید تا متوجه شید که چیزی دراماتیک بوده است. یک گواتر بزرگ فوراً در حالی که آنها دعا می کردند، ناپدید شد. آنها شاهد بودند. افراد دیگری هم بودند که شاهد ماجرا بودند. مورد دیگر، لوتر اوکانر است. او استادیار مطالعات متدیست متحد در مدرسه علمیه متحد الهیات است. او برای زنی در فیلیپین دعا کرد و آن زن یک ایمپلنت فلزی غیرقابل خم شدن در پایش داشت. او نمی توانست پایش را خم کند. می توانید جای زخم را در محل قرار دادن ایمپلنت ببینید. خب، او برای او دعا کرد و او در پایش احساس گرما کرد. و ناگهان او شگفت‌زده شد و چمباتمه زد، کاری که معمولاً فکر می کنید او قادر به انجام آن نبود. او چمباتمه زد و بعد می بینید که کاملاً شفا یافت. اگر بتوانید نشان دهید که او توانسته پایش را خم کند. من اینجا نتایج پزشکی را ندارم. نمیتوانم به شما بگم که آیا ایمپلنت فلزی ناپدید شده است یا خیر، اما اگر هنوز وجود داشته باشد، اکنون یک ایمپلنت فلزی قابل خم شدن بوده است، زیرا او توانسته پایش را خم کند. از دنی مکین پرسیدم، چون ما سه تابستان با هم در نیجریه کار کردیم، اما او دهها آنجا بود و در آنجا خدمت میکرد. فکر کردم قرار است چند گزارش شاهد عینی از نیجریه به من بدهد. او یک کشیش وصلی است. فقط می‌خواستم به شما نشان دهم که این موضوع در طیف وسیعی از انواع مختلف محافل مسیحی گزارش شده است. خب، دنی گفت، حالا می‌توانم از چیزی که خودم در ایالات متحده در دوران کودکیام شاهدش بودم برایتان تعریف کنم. برادر کوچکم در وانی با آب داغ افتاد. او با آب داغی که آنجا ریخته شده بود، به شدت سوخته بود. دنی جزئیات نحوه انجام این کار را در آن زمان توضیح داد، اما آنقدر شدید سوخته بود که وقتی پزشکان سعی می‌کردند لباس‌هایش را در بیاورند، پوستش پاره می‌شد. بنابراین آنها برای برادر کوچکش دعا می‌کردند. و در حالی که آنها مشغول دعا بودند، او ناگهان متوجه شد که گریه برادر کوچکش متوقف شده است. و او به بالا نگاه کرد و دید که پوست برادر کوچکش که تمام بدنش سوخته بود، بسیار بسیار شدید، حالا روشن و صورتی شده بود، کاملا نو. دنی میگوید من آن را طوری به یاد دارم که انگار دیروز بود. و البته شاهدان بسیار دیگری نیز در این مورد حضور داشتند. من و برادرم کریس زمانی که من هنوز یک مسیحی جوان بودم، شاهد چیزی بودیم و برادرم کریس نیز یک مسیحی جوان بود. کریس دکترای فیزیک گرفته است، کاری که من در آن زمان به آن علاقه داشتم. اما ما شاهد این بودیم. هر دوی ما تقریبا تازه ایمان آورده بودیم. ما در یک خانه سالمندان به مطالعه کتاب مقدس کمک می کردیم و زنی به نام باربارا آنجا بود. و هر هفته باربارا می گفت، کاش می توانستم راه بروم. کاش می توانستم راه بروم. خب، یک روز دان، رهبر جلسه مطالعه کتاب مقدس، گفت، از این وضعیت خسته شدم. و به سمت باربارا رفت. دست او را گرفت. به نام عیسی مسیح ناصری گفت، برخیز و راه برو. وحشت زده شدم. اگر بتوان گفت ایمان یک تعصب است، در این مورد نمیتوانم به آن متهم شوم. از حالت چهرهش میشد فهمید که او هم وحشت زده شده بود. اگر این بیماری روانتنی بود، به این دلیل نبود که او ایمان داشت. به این دلیل بود که دان ایمان داشت. و روانتنی قرار نیست اینگونه عمل کند. اما در هر صورت، فکر کردم که او قرار است نقش بر زمین شود. از حالت چهرهاش، فکر کردم که فکر می کند قرار است نقش بر زمین شود، اما او را دور اتاق راه برد. و از آن به بعد، باربارا می توانست راه برود. نابینایی شفا یافته. من فقط می خواهم دستبندی های مختلفی از این مورد را ارائه دهم. من حدود 350 گزارش از نابینایی شفا یافته پیدا کردم. بعضی از آنها را نمی دانم چگونه ارزیابی کنم، اما بعضی از آنها بسیار قابل اعتماد هستند. باز هم بعضی از آنها از دکتر رکس گاردنر هستند. اما من قصد دارم روی روایت‌هایی تمرکز کنم که در جاهای دیگر منتشر نشدند، روایت‌هایی از افرادی که مستقیماً می‌شناسم و شاهد این ماجرا بودند. در سال 2004، فلینت مکلافلین، مدیر مؤسسه تحول کسب و کار در دانشگاه کمبریج، برای مرد نابینایی در شمال هند که چشمانش تار بود دعا کرد. و آن مرد فوراً شفا یافت. نه تنها فلینت آنجا بود، بلکه شاهدان عینی دیگری نیز از آن زمان تا کنون روایت‌های خود را از این ماجرا با من در میان گذاشتند. این همون زمینی است که اون مرد در آن دایره وار می‌دوید و خدا را ستایش می‌کرد. و اینجا جایی بود که او داستانش را تعریف می‌کرد. من معتقدم که اینجا ممکن است یک پرورشگاه یا چیزی شبیه به آن بوده باشد، اما هر کجا که بود، او داستانی تعریف می‌کرد و شروع به گریه کرد. و یکی از آمریکایی‌هایی که آنجا بود پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ او گفت: چون من همیشه صدای بچه‌ها را می‌شنیدم، اما قبلاً هرگز چهره‌هایشان را ندیده بودم. و بنابراین اینجا چند آمریکایی با او هستند. دکتر بونگا شیباکو کاتو، یکی از دوستان من، ما با هم روی مسائل آشتی قومی کار می‌کردیم. خب، این چیزی بود که ما روی آن کار می‌کردیم. او رئیس دانشگاه شالوم در بونیا، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو است. اما چون در آن زمان داشتم این کتاب را در مورد معجزات می‌نوشتم، از او پرسیدم: خب، تا حالا چیزی دیده‌ای؟ او گفت: اوه، بله. سالها پیش، وقتی خیلی جوانتر بودم، من و چند نفر از دوستانم برای بشارت دادن به یک روستا رفته بودیم که زنی حدوداً 60 ساله و نابینا را پیش ما آوردند و از ما پرسیدند که آیا برایش دعا می‌کنیم. گفتند هیچ چیز دیگری به او کمک نکرده است. کمک‌های پزشکی هم بیفایده بوده است. شمنها و شفادهندگان سنتی کمکی نکردند. آیا می‌توانید کاری انجام دهید؟ آنها گفتند که ما قبلاً هرگز این را امتحان نکرده ایم. این بخشی از سنت کلیسای آنها نبود، اما ما آمدیم تا نام خدا جلال یابد. پس بیایید دعا کنیم و ببینیم او چه کاری میتواند انجام دهد. آنها حدود 2 دقیقه دعا کردند و او شروع به فریاد زدن کرد: من میتوانم ببینم، من میتوانم ببینم، و رقصیدن. او تا آخر عمرش بینا ماند. یکی از شاگردان من، یک باپتیست اهل کامرون، مدرک دکترای خود را در حوزه علمی که من قبلا در آن تدریس می‌کردم گرفت. پاول موکاکه، او برای کسی که چشمان نابینایی داشت دعا کرد و چشمان نابینایش باز شد. خب، او داستان‌های معجزه آسای مختلفی داشت. خب، این موردی نبود که او توجه من را جلب کرده باشد. اما یکی دیگر از دانشجویان من، یک دانشجوی آمریکایی آفریقایی تبار به نام یولاندا، اتفاقاً به کامرون سفر کرده بود و شاهد این ماجرا بود. او این را برای ما تعریف کرد. بنابراین من از پاول پرسیدم و او گفت: بله، این اتفاق افتاده است. ما روایت‌هایی از گابریل ولدو در اتیوپی و تعدادی روایت دیگر داریم. اما حالا می‌خواهم به روایتی از گرگ اسپنسر بپردازم. گرگ اسپنسر به دلیل دژنراسیون ماکولن در حال نابینا شدن بود. دژنراسیون ماکولن چیزی نیست که معمولاً خود را معکوس کند. بنابراین او داشت نابینا می شد. او در آن زمان از نظر قانونی نابینا بود و معلولیت جسمی پیدا کرده بود و آموزش هایی برای نحوه عمل کرد به عنوان یک فرد نابینا دیده بود. او به یک خلوتگاه رفت و در آنجا برای شفای ذهنش دعا کرد. او برای شفای بیناییاش دعا نمی کرد، اما خداوند به او نعمت دیگری عطا کرد. خداوند نه تنها ذهن او را شفا داد، بلکه وقتی چشمانش را باز کرد، متوجه شد که می تواند ببیند. او آزمایش شد. آنها موافقت کردند که او می تواند ببیند، اما اداره تأمین اجتماعی به او گفته بود، خب، شما مجبور نیستید کار کنید. شما از کار افتاده هستید. این چیزی است که در ایالات متحده وجود دارد، جایی که ما از افرادی که نیاز به مراقبت دارند مراقبت می کنیم. او متوجه شد که می تواند ببیند، اما آنها به راحتی متقاعد نشدند زیرا گفتند، نه، این حتما کلاهبرداری بوده است. تو حتما فقط وانمود می کردی که نمی توانی ببینی، زیرا دژنراسیون ما کلاً از بین نمی رود. اما بعد از یک سال مطالعه، بعد از مشورت با همه پزشکان، بالاخره گزارشی منتشر کردند و گفتند، خب، او بازگشت قابل توجهی در بیناییش داشته و بنابراین دیگر معلولیتی نخواهد داشت. او باید به سر کار برگردد. من قصد دارم چند روایت دیگر از چیزی که معمولاً روانتنی محسوب نمی شود، ارائه دهم. معمولاً بهبودی نابینایی روانتنی نیست. بسیار نادر است که فردی از نظر روانتنی نابینا باشد، به خصوص در موارد آب مروارید یا دژنراسیون ماکولا. و ما گزارش‌هایی از افرادی داریم که در چنین شرایطی شفا یافتند. زنده کردن مردگان معمولاً افراد از نظر روانتنی مرد تلقی نمی‌شوند. حالا ممکن است به اشتباه تشخیص داده شود که یک فرد مرده است. گاهی اوقات به اشتباه فرض می‌شود که کسی مرده است، اما ما فرض نمی‌کنیم که این اتفاق خیلی رایج باشد، زیرا اگر این طور بود، خب، ما باید افراد زیادی را زودتر از موعد دفن می‌کردیم. خب، می‌دونید، من نمی‌دونم این اتفاق چند وقت یک بار می‌افتد، اما انتظارش را ندارید، مگر اینکه تعداد زیادی از مردم را زودتر از موعد دفن کنیم. انتظار نمی‌رود که این اتفاق بیفتد. مثلا از هر 10 نفر، یک نفر کسی را می‌شناسد که این اتفاق برایش افتاده یا شاهد وقوع آن بوده است. با این حال، وقتی شروع به پرسوجو کردم، قبلا این را نمی‌دانستم چون نپرسیده بودم، اما وقتی شروع به پرسوجو بین خودم و همسرم کردم، حداقل 10 نفر را می‌شناختیم و آنها افرادی بودند که نسبتاً خوب می‌شناختیم. می‌توانیم آن را فراتر از این گسترش دهیم، اما ما حدود 10 نفر را می‌شناختیم که شاهد چنین احیاهایی بودند یا چنین احیاهایی را تجربه کرده بودند. حالا اگر بگیم 1 در 10 احتمال دارد که ما کسی را بشناسیم چقدر است؟ که به نظر من خیلی سخاوتمندانه است، زیرا احتمال اون کمتر از این است، مگر اینکه واقعاً افراد زیادی را قبل از موعد دفن کنیم. اگر احتمال 1 در 10 باشد، برای اینکه ما حدود 10 نفر را بشناسیم، احتمال اون چیزی حدود 1 در 10 میلیارد، 1 در 10 به توان 10 خواهد بود. میدونید، هیچ راهی برای محاسبه دقیق احتمالات وجود نداره، اما چیزی که میخوام به اون اشاره کنم این است که احتمالاً این فقط یک تصادف نیست که در محافلی که مردم دعا میکنند، گاهی اوقات این نوع اتفاقات رخ میدهد. به نظر میرسد که این اتفاقات در محافلی که مردم دعا میکنند، جمع میشوند. و من اتفاقاً کسی بودم که این کتاب را نوشتم. بنابراین این احتمال تصادفی بودن آن را حتی بیشتر هم می‌کند. ما تعدادی از این گزارش‌ها را در طول تاریخ داریم. ما این گزارش را در نوشته‌های پدران کلیسا داریم. ایرنیوس بارها در مورد این بخش از کلیسا صحبت می‌کند که افرادی را که به گفته او تفرقه‌انگیز هستند و آموزه‌های نادرستی دارند، محکوم می‌کند. او میگوید اما بخش دیگری از کلیسا وجود دارد که بخشی از کلیسای حقیقی است و آنها تعدادی از قیام‌ها را گزارش کردند. بنابراین واضح است که خدا در کلیسای حقیقی در حال کار است. جان وسلی در دفتر خاطراتش تجربه‌ای دارد که به نظر می‌رسد مربوط به قیام باشد. بنابراین این اتفاق به صورت دست اول در 25 دسامبر 1742 ثبت شده است. او برای آقای مایری که ظاهراً مرده بود دعا کرد و او زنده شد. ما گزارش‌هایی از پزشکان داریم. یکی از این گزارش‌ها از دکتر چانسی کراندال، متخصص قلب و عروق در وست پالم بیچ است. مردی به نام جف مارکین در آنجا خود را در بیمارستان بستری کرد. وقتی دکتر کراندال را صدا زدند، 40 دقیقه از مرگش گذشته بود. این یعنی مرده، یعنی کاملاً بی جان. او ضربان قلب نداشت. آنها سعی داشتند او را احیا کنند، سعی می کردند او را احیا کنند، اما او ضربان قلب نداشت و هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد. بنابراین دکتر کراندال فراخوانده شد تا به عنوان متخصص قلب و عروق گواهی دهد و او هم این گواهی را داد. او داشت به بخش دیگری از بیمارستان برمیگشت که احساس کرد روح القدس او را برانگیخته تا برگردد و برای این مرد دعا کند تا شانس دیگری داشته باشد. خب، این مسلماً خیلی نادر است. مردم معمولاً فرصت دوباره‌ای پیدا نمی کنند، اما او برگشت و یکی از همکارانش با او وارد شد و برای اون مرد دعا کرد و گفت خدایا، اگر می خواهی این مرد فرصت دیگری برای شناختن تو داشته باشد، دعا می کنم که او را از مرگ برخیزانی. پرستار طوری به او خیره شده بود که انگار دیوانه است. اما دکتر کراندال رو به همکارش کرد و گفت یک بار دیگر با یک پارو به او شوک الکتریکی بدهید. هنوز تمام دستگاه ها را از رویش باز نکرده بودند. اوه، پرستار داشت جسد را برای سردخانه آماده می کرد. و دکتر دیگر گفت همه ما موافق بودیم که او مرده است. منظورم این است که دکتر کراندال به من گفت می توانید به دستانش نگاه کنید. انگشتانش از قبل سیانوس سیاه شده بودند، اما یک بار با یک پارو به او شوک وارد کرد و اتفاق قابل توجهی افتاد، اتفاقی که معمولاً حتی بعد از یک دقیقه بی حرکت ماندن بدن هم نمی افتد. بلافاصله ضربان قلب مرد به حالت عادی برگشت و پرستار شروع به فریاد زدن کرد دکتر کراندال، دکتر کراندال، چه کار کرده اید؟ 6 دقیقه بدون اکسیژن در بهترین حالت اگر بتوان او را احیا کرد، باید آسیب مغزی جبران ناپذیری داشته باشد. اما آن روز شنبه بود و دوشنبه دکتر کراندال به بیمارستان بازگشت. او برای ملاقات مرد رفت و آنها مشغول صحبت بودند. آن مرد آسیب مغزی ندید و بهبود یافت. و این عکسی از دکتر کراندال است که در مراسم غسل تعمید جف مارکین شرکت داشت. او فرصت دیگری داشت و خداوند را شناخت. دکتر شان جورج پزشکی در استرالیا است. او در حضور پزشکان دیگر درگذشت. او دچار حمله قلبی شده بود. او خودش را به بیمارستان رساند و آنها 55 دقیقه تلاش کردند تا او را به هوش بیاورند. او همکار آنها بود. او برایشان بسیار ارزشمند بود. اما بالاخره اعضای بدنش از کار افتادند. کاری از دستشان بر نمی آمد. به همسرش که همراهش بود گفتند باید بری داخل و خداحافظی کنی و بعد دستگاه تنفس مصنوعی را از او جدا می کنیم چون دیگر امیدی نیست. او زانو زد و دعا کرد که خدا او را به زندگی عادیاش برگرداند. بلافاصله قلبش شروع به تپیدن کرد. یکی از همکارانش بعداً گفت که این بدترین چیزی است که می تونم تصور کنم اتفاق بیفتد چون قلبش شروع به تپیدن کرد. دیر یا زود او مجبور خواهد شد از دستگاه‌های تنفس مصنوعی جدا شود، زیرا در حال حاضر مغز او مانند یک گیاه است. منظورم این است که هیچ راهی برای بهبودی او وجود ندارد. خب، مدتی طول کشید تا بهبودی او کامل شود، اما او هیچ آسیب مغزی ندیده بود و دوباره تبابت می‌کند. برای کسانی که می‌گویند این اتفاقات هرگز در ایالات متحده رخ نخواهد داد، دکتر دبورا واتسون، همکار من در عهد جدید، یکی از همکاران من در عهد جدید در مدرسه علمیه بود که قبلا در اون تدریس می کردم. دبی در خانه یک کشیش باپتیست بزرگ شد. پدرش کشیش باپتیست بود. خواهر کوچکش وقتی نوزاد بود، در گهواره‌ای بود که خیلی بالا قرار داشت. به نحوی گهواره تکان خورد و خواهر کوچکش از ارتفاع خیلی زیاد افتاد. او روی زمین بتنی با پشت سرش فرود آمد. آنها به سمت او دویدند، نه صدایی، نه حرکتی. پدر او را بلند کرد. انگار پشت جمجمه‌اش خورد شده بود. آنها او را پیش دکتر بردند، در حالی که تمام راه دیوانه‌وار دعا می کرد. دکتر او را کنار کشید تا رویش کار کنه و بعد از چند دقیقه بیرون آمد و گفت، کجا گفتید که احساس کردید جمجمه‌اش خرد شده است؟ او دستش را دوباره زیر گردن و پشت سرش گذاشت. هیچ مشکلی وجود نداشت. از آن به بعد حالش خوب بود. عکسی که نشان دادم، عکسی از آنهاست، زمانی که در روز شکرگزاری به عنوان یک خانواده با هم بودند. او حالا حدوداً 40 ساله است، حداقل آخرین باری که بررسی کردم. ما تعدادی ادعا مبنی بر افزایش جمعیت از هند داریم. در یک پایان‌نامه که در مورد آغاز یک جنبش مردمی از روی آوردن مردم به ایمان به مسیح در میان قبیله نیشی صحبت می‌کند، زمانی که مسیحیان بسیار کمی در میان قبیله نیشی وجود داشتند یا اگر وجود داشتند تعدادشان کم بود، یک مقام دولتی بود که پسرش در حال مرگ بود و قربانی کردن برای خدایان مختلف بی‌نتیجه مانده بود. هیچ کمک پزشکی مؤثر نبود. داروساز پیشنهاد داد. چرا سعی نمی کنی به عیسی، خدای مسیحیان، دعا کنی؟ گفته می شود که او شخصی به نام لازاروس را از مرگ زنده کرده است. بنابراین آن مقام رسمی برگشت و تا آنجا که آنها می توانستند بگویند، پسرش اکنون مرده بود. او گفت، عیسی، تو خدای مسیحیان که لازاروس را از مرگ زنده کردی، اگر پسرم را زنده کنی، از تو پیروی خواهم کرد. حالا من تظاهر نمی کنم که این چیزی است که همیشه جواب می دهد که این همیشه اتفاق می افتد، اما در اون مورد این چیزی بود که او گفت. پسرش بزرگ شد. او یک مومن شد. این باعث آغاز یک جنبش مردمی در میان قبیله نیشی شد و این همون چیزی است که گسترش انجیل در میان این گروه مردمی به اون نسبت داده شده است و این مربوط به دوران اخیر است. دو جامعه شناس غربی هر دو مسیحی بودند. آنها پنتیکاستی نیستند. اما در حال مطالعه پنتیکاستی جهانی بودند. آنها با مردم محلی در یک جامعه از جمله یک ریش سفید روستایی هندو مصاحبه کردند، جایی که گزارش شده بود زنی پس از اینکه بدون نفس یا نبض مرد اعلام شده بود به زندگی بازگشته است. در مورد دیگری یک کشیش هندی برای دختری که مرده بود و از بینیاش کرم بیرون می آمد دعا کرد. احتمالاً در آن مورد مرگ ناشی از تشخیص اشتباه نبوده است. احتمالاً او به شدت مرده بود. او به زندگی بازگشت. او تجربه پس از مرگ خود را گزارش داد. روزنامه‌های محلی این داستان را پوشش دادند، بنابراین در جامعه محلی به خوبی شناخته شده بود. یک کشیش در بمبئی ماجرایی را که در یک مرکز اعتکاف اتفاق افتاده بود با من در میان گذاشت. آنجا یک مرکز اعتکاف نه فقط برای مسیحیان، بلکه برای همه بود و آنها در آنجا یک اعتکاف کلیسایی داشتند، اما خانواده‌های دیگری هم آنجا بودند. آنها یک پسر هندو به نام ویکرام را پیدا کردند که در کف استخر افتاده بود. و بنابراین یکی از آنها، یک پرستار و دیگری یک شفاعت کننده، پسر را پیاده کردند تا او را به بیمارستان ببرند، در حالی که بقیه گروه ماندند و برای او دعا کردند. خب، آنها به بیمارستان رسیدند. پزشک اول گفت که این کودک مرده است. هیچ کاری از دستم بر نمیاد. نمیتونم با این موضوع کنار بیام. بردنش پیش یه دکتر دیگه و اون دکتر با شجاعت تمام تلاشش رو کرد که پسر رو احیا کنه، اما کاری از دستم بر نمی اومد. بنابراین یک ساعت و نیم بعد آنها برمیگردند و ویکرام را به جایی که دیگران دعا میکنند میآورند و ویکرام اکنون زنده است. و در واقع این تصاویری که از ویکرام دیدید و اکنون میبینید پس از به هوش آمدن او گرفته شده است. گاهی اوقات در مورد غرق شدن در آب سرد می توانید فرد را برای مدت زمان طولانی پس از غرق شدن زنده نگه دارید، اما حتی در آن صورت نیز مدتی طول می کشد تا فرد به هوش بیاید و به طور کامل بهبود یابد. او کاملا بهبود یافته بود و آب سرد نبود. غرق شدن در آب سرد نبود، یخ در آب نبود یا چیزی شبیه به آن. او گفت که نام عیسی را شنیده و سپس نجات یافته است. والدین او که هندو بودند، می دانند که او قبلاً هرگز این نام را نشنیده بود. و در اینجا چند عکس از ویکرام و خانواده‌اش که به مسیحیان در مراسم عبادتشان ملحق شدند، آمده است. من با خواهری در فیلیپین مصاحبه کردم. او در سال 1983 به سرطان کبد مبتلا شد، اما توانایی مالی برای درمان نداشت. فکر می کنم تمام مدت شاید یک آسپرین مصرف می کرد. سال بعد او را به بیمارستان بردند تا به سادگی مرگش را قطعی کند. شکمش ورم کرده بود. او را مرده اعلام کردند و به سردخانه فرستادند. یک ساعت و 45 دقیقه بعد در سردخانه، یک کشیش باپتیست به همراه یکی از دوستانش در آنجا مشغول دعا بودند. و من پرسیدم کشیش باپتیست برای چه چیزی دعا می کرد؟ آیا او دعا می کرد که تو دوباره زنده شوی یا چیز دیگری؟ او گفت فکر نمی کنم این چیزی باشد که او برای اون دعا می کرد، اما واقعا نمی دونم برای چه چیزی دعا می کرد. من مرده بودم. بنابراین برخی افراد از یک تجربه پس از مرگ خبر می دهند. در این مورد دوستم گفت من هیچ چیزی را تجربه نکردم. انگار خواب بودم و بعد بیدار شدم. اما در مورد امروز او به زندگی بازگشت. شکمش دیگر متورم نبود. دیگر سرطان نداشت. و دکتری که به او گفته بود قرار است بمیرد، در ابتدا باور نکرد که خودش باشد. و وقتی فهمید که خودش است، دکتر ایمان آورد. روایت بعدی که دریافت کردم از یکی از همسایه‌هایم بود. همسایه‌هام اهل اندونزی است. و روایتی که او به من داد از یکی از دوستان نزدیکش بود. من چند عکس از این صحنه نشون می‌دهم، اما اگر در تحمل دیدن خون مهارت ندارید، لطفاً هنگام دیدن آن چشمانتان را ببندید. صحنه اصلی در واقع خونین‌تر بود، اما جسد جابجا شده بود. همانطور که می‌بینید، گردن دومینگز به گونهایی بریده شده بود که معمولاً یک فرد نمی‌تواند زنده بماند. و افرادی که جسد او را حمل می‌کردند، طوری جسدش را حمل می‌کردند که انگار انتظار زنده بودن او را نداشتند. خب، اینها تصاویری هستند که از اخبار گرفته شدند. او به مداخله پزشکی نیاز داشت، اما پزشکان در ابتدا فکر می‌کردند که او مرده است. اما او رویایی از بهشت دیده بود. خداوند او را به بدنش بازگرداند. و بنابراین، وقتی پزشکان متوجه شدند که او زنده است، گردنش را دوباره دوختند. آنها کار بزرگی در این مورد انجام دادند. او هنوز جای زخم را دارد، اما زنده است. من برخی از این روایت‌ها را در یک کنفرانس علمی ارائه می‌دادم، زیرا محققان در غرب اغلب به این چیزها اعتقاد ندارند. و ما به داستان‌های معجزه آسان در انجیل‌ها یا اعمال می‌رسیم و با آنها طوری رفتار می‌کنیم که انگار مشکل ساز هستند. بنابراین من پیشنهاد می‌کردم که شاید اگر بیشتر به برخی از روایت‌های جهان اکثریت گوش دهیم، ممکن است چیزهایی در مورد حداقل یک روش متفاوت برای نگاه کردن به این موضوع یاد بگیریم. وقتی صحبت‌هایم تمام شد، یکی از افرادی که سوالی یا نظری داشت، پروفسور آیودجی آدوریا بود که ما او را آیو صدا می‌زنیم. می‌توانید آیو و تدریس عالی او در دوم قرنتیان را در biblicallearning.org ببینید. او از پشت ایستاد و گفت: خب، در واقع او الان استاد دانشگاه در آمریکا است، اما اهل نیجریه است. او گفت: وقتی پسرم در سال 1981 به دنیا آمد، هنگام تولد مرد اعلام شد. ما نیم ساعت برایش دعا کردیم. در ابتدا، من 20 دقیقه نوشته بودم. او گفت: نه، نه، 30 دقیقه است. اما آنها نیم ساعت برایش دعا کردند و پسرش به زندگی برگشت. پسرش هیچ آسیب مغزی ندیده بود و پسرش اکنون مدرک کارشناسی ارشد علوم خود را در دانشگاه لندن گرفته است. یکی دیگر از دوستانم کسی است که من 3 تابستان در نیجریه با او کار کردم. او مسئول تحقیقات یک وزارتخانه در آنجاست. او در مناطق مختلف کشور خدمات و تحقیقات زیادی انجام داده بود. بنابراین فکر کردم خب حالا که دارم روی این کتاب معجزات کار میکنم بگذارید از لیو بپرسم. خب من همین الان از چند دوست آفریقایی پرسیدم آیا حساب بانکی دارید؟ لیو آیا حساب بانکی دارید؟ و لیو گفت خب نه خیلی زیاد. بنابراین او فقط 7 صفحه از گزارش معجزاتی را که مستقیما از آنها مطلع بود برای من فرستاد. و یکی از آنها در روستایی در شمال نیجریه بود که او در آنجا تحقیق می‌کرد. همسایگان میزبانش فرزند مرده خود را به او تحویل دادند، حداقل تا آنجا که هر کسی میتونست بگوید کودک مرده بود. و او کودک را به کناری برد و چند ساعت دعا کرد به گفته خودش و سپس سرانجام کودک را زنده به والدینش تحویل داد. مثال دیگر کسی است که من از همان وزارتخانه میشناختم. در مورد او حتی به ذهنم هم خطور نکرد که از او بپرسم، اما چند نفر دیگر که میشناختم اشاره کردند که باید از او بپرسید چون این اتفاق برایش افتاده است. تیموتی اولانودایی. من جای زخمی که داشت را دیده بودم، اما هرگز از او نپرسیده بودم که علتش چیست. و ما در مورد معجزات صحبت نکرده بودیم، بنابراین هرگز از او نپرسیده بودم که آیا معجزهایی دیده ای. اما چند نفر دیگر به من اطلاع دادند، بنابراین برایش نامه نوشتم و او در مورد آن به من گفت. در سال 1985 او دچار یک تصادف رانندگی شدید شد و 2 نفر از هر وسیله نقلیه جان خود را از دست دادند. نفر دیگر که در وسیله نقلیه او بود پاهایش را از دست داد، اما او نیز جان خود را از دست داد. پلیس هیچ نبض یا ضربان قلبی پیدا نکرد. او را به بیمارستان بردند. از بیمارستان او را به سردخانه فرستادند. حدود ساعت 3 بامداد در سردخانه او را در حال حرکت یافتند و به بیمارستان بازگرداندند. او حدود 8 ساعت در این حالت بود. حالا پزشکان فرض را بر این گذاشته بودند که او آسیب مغزی شدیدی دیده است. او به کمک پزشکی نیاز داشت. او 3 هفته قبل از مرخص شدن در بیمارستان بستری بود، اما زنده بود و آسیب مغزی دائمی نداشت. و جراح که استاد دانشکده پزشکی آنجا نیز بود، گفت که هیچ راه دیگری برای توضیح این موضوع وجود ندارد جز اینکه آن را یک معجزه بنامیم. و تیموتی اکنون رهبر جنبش مبلغان نیجریه است. و من 3 تابستان تدریس کردم و او را خیلی خوب می‌شناسم. او همچنین در حال حاضر یک کشیش آنگلیکان است. خب، میدونی، میشه گفت، خب، شاید اگه فقط برای هر کسی که میمیره دعا کنی، یه وقتایی یه نفر دوباره زنده میشه. خب، بعضی وقتا از مردم میپرسیدم، از لیو پرسیدم، تا حالا برای زنده شدن کسی دعا کردی؟ در مورد خودش، گفت، بله، یه بار. من برای بهترین دوستم که مرد و دیگه به زندگی برنگشت دعا کردم. اما از هر دو نفر، یکی خیلی هم بد نیست. منظورم این است که وقتی انجیل در روستایی در خطر بود، اون بار اون شخص برگشت. از چانسی کراندال، متخصص قلب، پرسیدم. او گفت، بله، یک بار قبل از آن، پسر خودم بر اثر سرطان خون درگذشت. و این خیلی ویرانگر بود. دعا می کردم که دیگر برنگردد. اما من مصمم شدم که در هر صورت به خدا توکل کنم، زیرا خدا شایسته اعتماد ماست، چه کاری را که از او می خواهیم انجام دهد و چه ندهد. و به همین دلیل است که وقتی احساس کردم، روح مرا به دعا برای شخص دیگری هدایت می کند، آماده بودم. در اون صورت، این روح بود که مستقیماً او را به انجام آن کار هدایت می کرد. حالا، در جلسه بعدی، قرار است چند روایت دیگر برایتان بگویم. این روایت‌هایی هستند که من از درون خانواده خودم، اقوامم و به خصوص خانواده، همسرم می شناسم. می توانم یکی از آنها را از طرف خودم برایتان بگم، اما بیشتر شبیه چیزی است که برادرم میدونه تا اینکه مستقیما بگه. بنابراین با تمام این اوصاف، احتمالاً این چیزی بیش از یک تصادف است که اینها حلقه هایی هستند که در آنها به خاطر انجیل یا با هدایت مستقیم روح خدا کسی را برخیزانده است. در جلسه بعدی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. این دکتر کریک کینر در تدریس خود در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 4، اعتبار معجزات است.